تراک 9 صفحه 29. ابوبکر برخاست و عرض کرد: یا رسول الله، این لشکر لشکر قریش است، همان قریش متکبر که تا بوده کافر بوده اند و تا بوده با عزت و قدرت زندگی کردند. علاوه ما از مدینه که بیرون شدیم برای جنگ بیرون نشدیم و از نظر قوا و اسلحه آمادگی نداریم. و در حدیث ابی حمزه دارد که وی گفت: من راه را بلدم. عدی به طوری که میگوید در فلانجا قافله قریش را دیده. اگر این قافله راه خود را پیش گیرند، ما نیز راه خود را پیش گیریم، درست بر سر چاه بدر به یکدیگر میرسیم. حضرت فرمود: بنشین. ابوبکر نشست. عمر برخاست. او نیز کلام ابوبکر را تکرار کرد و همان نظریه را داد. به او نیز فرمود: بنشین. عمر نشست. بعد از او مقداد برخاست و عرض کرد: یا رسول الله، این لشکر لشکر قریش متکبر است، ولیکن ما به تو ایمان آورده و تو را تصدیق نموده ایم و شهادت داده ایم بر این که آنچه که تو آورده ای حق است. به خدا سوگند اگر بفرمایی تا در زبانه های آتش پردوام چوب درخت قضا برویم و یا در انبوه تیغ حراس درآییم، در میاییم و تو را تنها نمی گذاریم. و ما آنچه را که بنی اسرائیل در جواب موسی گفتند که تو و پروردگارت بروید، ما اینجا نشسته ایم، در جوابت بر زبان نمی آوریم، بلکه می گوییم آنجا که پروردگارت امر کرده برو، ما نیز همراه تو می آییم و در رکابت می جنگیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقابل این گفتارش جزای خیرش داد. سپس فرمود: مردم، شما رأی خود را بگویید. و منظورش از مردم انصار اهل مدینه بود، چون عده انصار بیشتر بود. علاوه انصار در بیعت عقبه ما بین مکه و منا گفته بودند: ما درباره تو هیچ تعهدی نداریم تا به شهر ما مدینه درایی. وقتی بر ما وارد شدی البته در ذمه ما خواهی بود و از تو دفاع خواهیم کرد، همچنان که از زنان و فرزندان خود دفاع می‌کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فکر می‌کرد منظور ایشان در آن بیعت این بوده باشد که ما تنها در شهرمان از تو دفاع می‌کنیم، و اما اگر در خارج مدینه دشمنی به تو حمله ور شد، ما در آن باره تعهدی نداریم. چون چنین احتمالی را می‌داد، خواست تا ببیند آیا در مثل چنین روزی هم او را یاری می‌کنند یا خیر. لذا از میان انصار سعد ابن معاذ برخاست و عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا، گویا منظورت ما انصار است. فرمود: آری. عرض کرد: پدر و مادرم به قربانت ای رسول خدا، ما به تو ایمان آوردیم و تو را تصدیق کردیم و شهادت دادیم بر این که آنچه بیاوری حق و از ناحیه خداست، بنابراین به آنچه که میخواهی امر کن تا با دل و جان امتثال کنیم، و آنچه که میخواهی از اموال بگیر و هر قدر میخواهی برای ما بگذار. به خدا سوگند اگر دستور دهی تا در این دریا فرو شویم، امتثال نموده و تنهایت نمیگذاریم، و از خدا امیدواریم که از ما به تو رفتاری نشان دهد که مایه روشنی دیدگانت باشد. پس بیدرنگ ما را حرکت بده که برکت خدا همراه ماست. رسول خدا صلی الله علیه و آله از گفتار وی خوشحال گشت و فرمود: حرکت کنید به برکت خدا، که خدای تعالی مرا وعده داده بر یکی از دو طایفه عیر و نفیر غلبه یابم و خداوند از وعده خود تخلف نمی کند. به خدا سوگند گویا همین از سای قتلگاه ابی جهل ابن هشام و عتبت ابن ربیعه و شیبت ابن ربیعه و فلانی را می بینم. پاورقی یک. رسول خدا با این پیشگویی خود اشاره هم به این معنا کرده که آن طایفه که گفته شد نفیر است، نعیر، که مسلمین امیدوار بودند به آن دست یابند. مؤلف. ادامه متن. رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور حرکت داد و به سوی بدر که نام چاهی بود روانه شد. و در حدیث ابی حمزه سومالی دارد که بدر اسم مردی از قبیله جهینه بود که صاحب آن چاه بود و بعداً آن چاه را به اسم وی نامیدند. به هر حال قریش نیز از آن سو به حرکت در آمده و غلامان خود را پیشا پیش فرستادند تا به چاه رسیده و آب را برگیرند. اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله ایشان را گرفته دستگیر نمودند. پرسیدند: شما چه کسانی هستید؟ گفتند: ما غلامان و بردگان قریشیم. پرسیدند: قافله عی را کجا دیدید؟ گفتند ما از قافله هیچ اطلاعی نداریم. اصحاب رسول خدا آنها را تحت فشار قرار دادند، بلکه بدین وسیله اطلاعاتی کسب نمایند. در این موقع رسول خدا صلی الله علیه و آله مشغول نماز بود. از نماز خود منصرف گشت و فرمود اگر این بیچاره ها واقعا به شما راست میگویند، شما همچنان ایشان را خواهید زد و اگر یک دروغ بگویند دست از آنان بر می دارید. پس کتک زدن فایده ندارد. ناچار اصحاب غلامان را نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله بردند. حضرت پرسید شما چه کسانی هستید؟ عرض کردند ما بردگان قریشیم. فرمود قریش چند نفرند؟ عرض کردند ما از عدد ایشان اطلاعی نداریم. فرمود در شبانه روز چند شتر می کشند؟ گفتند 9 الی 10 عدد. فرمود عدد ایشان 900 تا 1000 نفر است. آنگاه دستور داد غلامان را بازداشت کنند. این خبر به گوش قریش رسید. بسیار وحشت کرده و از حرکت کردن خود پشیمان شدند. عتبه ابن ربیعه ابوالبختری پسر هشام را دید و گفت این ظلم را می‌بینی؟ به خدا سوگند من جاپای خود را نمی‌بینم. نمی‌فهمم کجا می‌روم. ما از شهر بیرون شدیم تا از اموال خود دفاع کنیم و اینک مال و تجاری ما از خطر جست. حالا می‌بینم راه ظلم و تعدی را پیش گرفته‌ایم. با اینکه به خدا سوگند هیچ قوم متجاوزی رستگار نشد و من دوست می‌داشتم اموالی که در قافله از بنی عبد مناف بود همه از بین می‌رفت و ما این راه را نمی‌آمدیم. ابوالبختری گفت تو برای خودت یکی از بزرگان قریشی. این مردم بهانه‌ای ندارند مگر آن اموالی که در واقعه نخله از دست دادن و آن خونی که از ابن الحزرمی در آن واقعه به دست اصحاب محمد ریخته شد. تو آن اموال و همچنین خونبهای ابن الحزرمی را که هم سوگند توست به گردن بگیر و مردم را از این راه برگردان. عتبه گفت به گردن گرفتم و هیچ یک از ما مخالفت نداریم مگر ابن الحنزلیه، یعنی ابو جهل، که می ترسم او زیر بار نرود. تو نزد او شو و به او بگو که من اموال و خون ابن الحزرمی را به گردن گرفتم و چون او هم سوگند من بوده دیهش با من است. ابوالبختری می گوید من به خیمه ابو جهل رفتم و مطلب را به وی رساندم. ابو جهل گفت عتبه نسبت به محمد تعصب می ورزد چون او خودش از ابن مناف است و علاوه بر این پسرش ابو حذیفه در لشکر محمد است و می خواهد از این کار شانه خالی کند. از مردم رو در بایستی دارد و هاشا که بپذیرم. بلات و عزا سوگند دست بر نمی دارم تا آنکه ایشان را تا مدینه فراری داده و سر جایشان بنشانیم و یا همهشان را اسیر گرفته و به اسیری وارد مکهشان کنیم تا داستانشان زبان زده عرب شود. از آن سو وقتی ابو سفیان قافله را از خطر گذراند، شخصی را نزد قریش فرستاد که خداوند مال و تجاره شما را نجات داد. لذا متعرض محمد نشوید و به خانه هایتان برگردید و او را به عرب واگذار نموده و تا می توانید از مقاتله با او اجتناب کنید و اگر بر نمی گردید کنیزان را برگردانید. فرستاده ابو سفیان در جحفه به لشکر قریش برخورد و پیغام ابو سفیان را رسانید. عتبه خواست از همونجا برگردد. ابو جهل و بنو مخزوم مانع شدند و کنیزان را از جحفه برگرداندند. راوی گوید اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی از کثرت قریش خبردار شدند جزع و فزع کرده و استغاثه نمودند. خداوند آیه اذ تستغیثون ربکم و آیه بعدش را نازل فرمود.